اگر دستورات خدا را کوچک بشماریم و با آنها بی اعتنایی کنیم و قوانین بشری را برتر بدانیم، گرفتار شرک شده ایم، گرچه ادعای ایمان کنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
قرآن دوستان عزیز. قرآن از میان کتب آسمانی و تورات و انجیل بیشتر اشاره کرده. در آیات متعدد به این دو کتاب اشاره کرده و داستانهایی را از زندگی موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و پیروان آنها ذکر کرده. قرآن تورات و انجیل را کتاب هدایت و نور معرفی میکنه و از مسلمانان میخواهد که با کتب انبیای گذشته ایمان داشته باشند و فرقی بین انبیای الهی قائل نشوند، زیرا انبیای الهی همگی برای هدایت انسانها به سوی آفریدگار یگانه تلاش کردند. در این رابطه در سوره بقره آیه 136 میخوانیم:
بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و همچنین آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.
از همین رو اگر پیروان دیگر ادیان مرتکب خطا و یا جنایتی علیه مسلمانان شوند، هیچگاه مؤمنان به خود اجازه نمی دهند که با انتقام خون افراد کشته شده حرمت آیین‌های یهود و مسیحیت را بشکنند و به تورات و انجیل اهانت کنند. آیت الله صافی گلپایگانی می فرماید: اهانت به قرآن اهانت به همه انبیا و ویژه ابراهیم، موسی و عیسی است و همچنین توهین به مریم است که از بهترین و پاکترین بانوان عالم می باشد، چرا که در قرآن از حضرت عیسی علیه السلام و مادر گرامیش مریم سلام الله علیها بسیار تجلیل شده است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما همراهان برنامه در وادی نور. ما در برنامه‌های قبلی در محضر شما بیان کردیم که انسان به حکم عقل و خرد باید در پی بهتر شدن باشد و آموزه‌های اسلامی و دینی نیز ما را تشویق می‌کند به اون که برترین و بهترین باشیم. در عین حال شرایط بهتر و گرامی شدن را برای انسان برمی شمارد و تنها به تشویق این که انسان باید برترین باشد اکتفا نمی کند، بلکه قرآن کریم مسیر بهترین شدن و برترین شدن را نیز به انسان نشان می دهد. مثلا در آیه 13 سوره مبارکه حجرات خداوند به انسانها به صورت یک قاعده کلی این گونه بیان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بی تردید مکرمترین شما، گرامیترین شما انسانها، هر که هستید در پیشگاه خدا، اون کسی است که با تقواترین است. در این آیه شریفه می بینیم که امتیاز انسانها را و یا به بیان دیگر مسیر بهتر شدن انسانها را و کسب امتیازات کمال و کسب امتیازات بهتری و برتری را طی کردن مسیر تقوا برمی شمارد و می فرماید اگر شما می خواهید برترین و بهترین باشید، باید در طریق و در صراط مستقیم تقوا قرار بگیرید، که اگر این مسیر را هرچی بیشتر و بیشتر بپیمایید، شما به مدارج بالای برتری و بهتری قرار میگیرید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد در بیان دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم این گونه بیان شده است که ایشان میفرماید بهترین کارها مشکل ترین آنهاست. یعنی این تقوایی را که خداوند پیشنهاد میکند بدین گونه نیست که انسان بتواند اون را با آسانی به دست بیاورد، چه بسا سختی هایی در مسیر انسان باشد برای کسب تقوا. مثل آن که انسان میداند یک منفعتی به او میرسد، منفعت بسیار کلانی و زیادی، ولی این منفعت از راه حرام به او میرسد. دست کشیدن از چنین منفعتی کار بسیار دشوار و سختی است و مشکل، که هر کسی توانایی چشم پوشیدن از او را ندارد. و اگر کسی پیدا شود که پا بگذارد بر روی چنین منفعتی، بسیار بسیار تلخ بر او تمام می شود، ولی او به مدارج بالاتری از تقوا می رسد و گامی در مسیر برترین شدن و بهترین شدن بر می دارد و برداشته است. به همین دلیل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایت فرمودن افضل الاعمال احمزها، بهترین کارها مشکل ترین اونهاست. اگر انسانی می خواهد بهترین عمل را شناسایی کند، در میان چند گزینه و چند نمونه باید اون یکی را انتخاب کند که نسبت به او دشوارتر است و سختر، و این هر دو به عنوان میزان و ملاک برای رسیدن به مقام برتری و بهتری است. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برامی در وادی نور بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن.
ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر 4 رادیو دری هست و بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. زائران راهپیمایی اربعین حسینی علیه السلام در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام اول شیعیان جهان در نجف اشرف حضور گسترده دارند. 20 سفر سال 1441 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است. میلیون ها زائر از سراسر جهان در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. این روزها راهپیمایی زائران اربعین حسینی علیه السلام از مناطق مختلف عراق به سمت کربلا و بین الحرمین در حال انجام است و علاوه بر زائران عراقی، عاشقان امام حسین علیه السلام از ایران و دیگر کشورها در این راهپیمایی عظیم حضور پرشور دارند. زائران راهپیمایی اربعین حسینی علیه السلام در مسیر حرکت به کربلا در نجف اشرف با حضور در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضمن زیارت به عزاداری می‌پردازند. این روزها در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی علیه السلام در خاک عراق صحنه‌هایی از عشق به امام حسین علیه السلام و دوستی و اتحاد بین پیروان امام سوم شیعیان جهان قابل مشاهده است. زیارت اربعین حسینی علیه السلام بزرگترین آیین دینی جهان اسلام بوده که از نظر تعداد شرکت کنندگان و وسعت برگزاری در طول تاریخ بی سابقه است. همکار ما آقای افشار صفوی از مشاهداتشان از پیاده روی اربعین حسینی در مسیر نجف کربلا برای ما گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم به شنوندگان عزیز رادیو دری و همه همراهان ارجمند برون‌مرزی. از نجف اشرف و در آستانه اربعین حسینی با شما دلدادگان سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صحبت میکنم. جای همه شما خالی است. در هوای گرم و گرماگرم حضور، سیل جمعیت مشتاق زیارت قبر مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام عمدتاً سفر خودشون رو از نجف اشرف آغاز کردن و شهر نجف اشرف که من هم اکنون در این شهر حضور دارم مملو از جمعیتی است که برای عرض ارادت و اذن سفر به پیشگاه مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام مشرف میشوند. تقریباً در بیشتر ساعات وضعیت حضور به گونه‌ای هست که تردد در حرم مطهر به ویژه در روزه منوره بسیار سخت هست. حتی در ساعات بسیار گرم روز که هوا تقریبا تا حدود 50 درجه نزدیک میشه و خب عمده زائران تلاش میکنن با یک توقف چند ساعته و زیارت حضرت علی علیه السلام مسیر راهپیمایی خودشون رو آغاز بکنن و به سمت کربلای معلا رهسپار بشن. در بین راه موکب‌های ایرانی و عراقی پذیرای مردم و زائران عزیز هستند. اون چه که ما شاهد هستیم همدلی، همراهی، برادری و کمک و اتفاق نظری است که همه آحاد مردم، چه راهپیمایان چه موکبداران، برای هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن این راهپیمایی دارند. شعارهای لبیک یا حسین، لبیک یا زینب و ندای شهید سلیمانی همراه با تصاویر شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس جزء تصاویر و شعارهایی هست که در بین راهپیمایان ایرانی و عراقی به خوبی به چشم میخوره. جای همه شما عزیزان خالی است. ما برای شما آرزوی سلامتی و توفیق داریم. نایب زیارتون هستیم و قطعا کسانی که امکان حضور نداشتن در ثواب راهپیمایی و زیارت امام حسین علیه السلام شریک هستند. داوی همه شما نجف اشرف. خدا یار و نگهدار.
تشکر از همکارمان آقای افشار صفوی در نجف اشرف. سفارت ایران در عراق اعلام کرد زائران ایرانی اربعین حسینی بلافاصله بعد از زیارت به مرزهای کشور بازگردند. با گزارش رادیو دری سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق با عرض خیر مقدم و آرزوی قبولی زیارت زائران گرامی و عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و آرزوی سلامتی و سفری امن برای تمامی هموطنان عزیز و قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه مردم بزرگوار عراق با صدور بیانیه از تمامی زائران درخواست کرد با دقت به اطلاعیه‌ها و توضیحات مستمر ستاد مرکزی اربعین و سخنگوی محترم این ستاد در مورد سفر به عراق توجه کنند. در این بیانیه به زائران توصیه شده است در برنامه بازگشت تسریع به عمل آورده و زمان اقامت در کربلا را کوتاه نمایند و حتی المقدور بیش از یک روز اقامت نداشته باشند. سفارت ایران در عراق تصریح کرد با توجه به ازدحام هرچه بیشتر جمعیت زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی علیه السلام یعنی 19 و 20 صفر زائران از همکنون تمهیدات لازم را برای بازگشت سریع و آسان به ایران در نظر بگیرند. افغانستان با ازبکستان، قرقیزستان و چین توافقنامه تجاری ترانزیتی امضا کرد. پیش بینی می شود با استفاده از کریدور جدید چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان تردد کالا از چین به افغانستان از 3500 کانتینر در سال می تواند تا 60000 کانتینر در سال افزایش یابد. با گزارش ایرنا، اداره راه آهن دولت طالبان افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد اداره راه آهن طالبان با ادارات خط راه آهن چین، ازبکستان و قرقیزستان برای ایجاد کریدور اقتصادی مشترک توافقنامه ای را در تاشکند پایتخت ازبکستان امضا کرده است. بر اساس این گزارش بر مبنای توافقنامه‌ای که با چین و کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسیده قرار است انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان با استفاده از خطوط راه آهن از مسیر این کشورها صورت بگیرد. بر اساس بیانیه اداره راه آهن دولت طالبان اجرای این توافقنامه باعث افزایش عواید و کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و همچنین زمینه اشتغال هزاران نفر را در افغانستان فراهم می کند. پس از اجرای این توافقنامه کالاهای تجاری که پیش از این طی 2 ماه از چین به افغانستان و بالعکس می رسید به مدت زمانی 2 هفته کاهش خواهد یافت. معلولین و آسیب دیدگان جنگ‌های داخلی و حوادث در افغانستان نیازمند توجه و رسیدگی هستند. گزارشی از همکارم عبدالسمی خاوری آماده پخش است.
معلولین در تخار قشری آسیب پذیری که جز خداوند کسی دیگری را ندارند. جنگ‌های 4 دهه اخیر در افغانستان میلیون‌ها معلول به جا گذاشته است. تخار بخش از افغانستان و هزاران معلول در این ولایت دوچار مشکلاتی می باشند که هرگز به گونه قطعی مداوا نشده است. جاده‌های شهر طالقان در بسیاری از موارد شاهد حضور گداهایی می باشد که عضو بدنشان را بنابر دلایل مختلف از دست داده‌اند و اکنون محتاج لقمه نانی می باشند. اما درد آور اونجاست که جوان زیبایی را با هیکل قوی و پهن روی این جاده‌ها می‌نگریم که دست به سوی دیگران می‌کند و پولی یک قرص نان را می‌خواهد. عبدالغفار یکی از جوانان خوش هیکلی است که در دروازه ورودی مسجد جامع مرکزی این ولایت نشسته است و از مردم گدایی می‌کند. تصویر خوش سیمای او توجه همه را جلب می‌کند، اما پاهای قطع شده او برای اکثریت درد آور است. عبدالغفار می‌گوید 8 سال قبل از امروز که خروش جوانیش بود، بنابر مشکلات اقتصادی راه ایران را پیش گرفت و می‌خواست از راه قاچاق به این کشور برود تا حداقل مشکلات اقتصادی خانواده‌اش را مرفوع بسازد. اما از قضا در ریگستان‌های ولایت نیمروز با ماین کنار جاده برخورد کرد و یک پایش را از دست داده است. او میگوید با آنکه اسمش در وزارت شهدا و معلولین ثبت شده، اما خبری از حقوق او نیست. عبدالغفار که صاحب خانواده است میافزاید مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است تا روزها در کنار درختان مسجد جامع این ولایت برای گدایی بنشیند و دستش را به سمت مردم دراز کند.
ما طرف ایران میرسون در طرف ایران ایلمن مرا منزد ما خانواده است ملاخره. مشتکان در خانه پیسه یا نبرم بالاخره
دیگه وای پیدا وای به مجبور هستم بالاخره این روز دیگه اینم کار را میکنم اینم دیگه از برای خاطر یه علاوه هم نمیزه یه از نون دارم دیسته هستم ماش نمارم بالاخره ماش دمو ماش تنین تا ماش بار نمیزه مارا تسلام این روز سم میگه بالاخره مارا نسکه میگه یه رفا خب بالاخره زندگی و از زندگی ما خوب نبود بالاخره من دیگه من دیگه پیدا بود اولا که در افغانستان پیسه یک چهار تن را کنیستم رفتیم در جمعه اینجا بالاخره خب خواستم.
منصور شاه مرد کهنسال دیگری که از ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار برای درمان پای قطع شدهش به طالقان آمده و دنبال مؤسسات خیریه می‌گردد تا او را در این قسمت همکاری نمایند. منصور شاه حکایت می‌کند چند سال پیش در جنگ‌های حکومت وقت افغانستان با طالبان در میان درگیری‌ها جا ماند و زمانی که چغبال‌های ارتش ساحه را بمباران کرد او یک پایش را از دست داد. منصور شاه با گلون بغض کرده می افزاید 10 نفر در خانواده نانخور دارد اما هیچ منبع عایداتی وجود ندارد که برای این همه نفقه تأمین کند. منصور شاه از حکومت فقط نان می خواهد. خواستی که برای مردم جهان اول دوم و سوم دردناک تلقی می شود.
تا پای ما او طرفش چی بود؟ دولت بود، این طرفش طالب بود. ما در موبینش ماندیم باز برادر تایره زد پرچه تایره یه را زد آوردیم دیگه در خندوز باز دیگه یه را بریدیم این بردنیم سه سال میشود. اینه نمجه آمدیم پیش دکترها حال دکترها پای مرا دید بیا گفته بود امروز ما آمدیم از اون کمک نمی خوراکه دیگه نمی غله خواد نمی روغن خواد نمی گنده.
در همین حال ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار میگوید که برای اکثریت از معلولین این ولایت رسیدگی صورت گرفته است. مولوی احسان الله احسانی رئیس شهدا و معلولین تخار میافزاید برای تمام معلولین نیروهای طالبان حقوق قائل شده و معاش پرداخته اند و در کنار این برای بیش از 2000 معلول حکومت گذشته نیز رسیدگی صورت گرفته و برای بخش از اونها حقوق پرداخت شده است.
الحمدلله کارا بسیار به خوبی پیش می رود. روزانه تقریبا صدها نفر مراجعه می کنند. انشاءالله مشکل اکثرشان حل می شود. ما تقریبا 2000 نفر معلولین ملکی را ما برشان حقوق حواله کردیم، حقوق داریم. دیگر از نظام قبلی هم 120 نفرشان حقوق داریم از نظام قبلی که معلولینشان، اما مقتولونشان تقریبا 1000 زیادتر نفر حقوق داریم. 2200 نفر مقتولین نظام قبلی در ریاست شهدای تخار ثبت شده هستند، اما شهدای امارت کاملا حقشان را گرفته است. الحمدلله همگیشان خوشحال هستند، در تخار هیچ مشکلات ندارد. معلولین ملکی باشد، اماراتی باشد، شهدا اماراتی باشد، مقتولین نظام قبلی باشد، همه ایشان خوشحال هستند الحمدلله. در ریاست شهدای ولایت تخار انشاءالله مشکلات وجود ندارد، اندک مشکلات وجود دارد و هم حل میشد انشاءالله.
ولایت تخار در جنگ های اخیر افغانستان بیشتر آسیب را دیده است که امروزه شاهد 10000 معیوب و معلول میباشد که اکثریتشان بدون بررسی باقی مانده و هنوز در حالت فلاکت باری بسر میبرند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت 4 عصر رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی در ساعت 6 خواهد بود.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین خبرها را به سمع نظرتون رساندن. از شما دعوت میکنم که همچنان با پخش نیمروزی رادیو دری همراه ما باشید. موسیقی
جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، درم بار فضل تو بستانه هاست، که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این وام را جز فقیر، که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، درم بار فضل تو بستانه هاست، که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های نیمروزی در این لحظه بشنوید برنامه ایران در آینه هفت درم.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت. اعتراض شدید تهران به آلبانی و واکنش ایران و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز شنبه هفته گذشته در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت علیهم السلام را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تأکید کردند جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. ایشان افزودند امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاباوری نشان دهد و آن نهال تازه رویده را و درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر و ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند
اینی که نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی و اینها را عصبانی می‌کنه. یه نمونه‌اش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه، خودشون اعتراف کردن به این معنا. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه میایسته، اینا براشون غیر قابل تحمله، لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش.
ایشان سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصله غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و گفتند
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را می‌خواد معکوس کنه، یعنی خطوط فاصله در دنیای اسلام رو پررنگ کنه، جنگ شیعه و سنی، جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلو چشم شماست میبینید دیگه در کشورهای مختلف، یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه، اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست، اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست، که خب متاسفانه وجود داره، باید مراقب.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر این که جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته در دیدار رامون بلاسکس فرستاده ویژه رئیس جمهور و وزیر حمل و نقل ونزوئلا با بیان این که روابط تهران کاراکاس با سرعت در حال گسترش و پیشرفت است افزود جمهوری اسلامی ایران دوست روزهای سخت ونزوئلا بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاست توسعه روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست، اهمیت افزایش سطح همکاری‌های ایران با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه با توجه به ظرفیت‌های متنوع موجود را مورد تأکید قرار داد و افزود آماده ایم روابط با ونزوئلا را در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های تجاری، انرژی، فناوری، علمی و دفاعی گسترش دهیم. رامون بلاسکس فرستاده ویژه رئیس جمهور و وزیر حمل و نقل ونزوئلا نیز در این دیدار از سطح رو به گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورش ابراز خرسندی و بر اهتمام کاراکاس بر افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و سیاسی تأکید کرد. بسیار سپاسگزاریم از این که با برنامه این هفته ایران در آینه هفته همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای با نمایندگی دائم آلبانی نزد این سازمان اقدامات خشونت‌آمیز دولت این کشور علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این نامه که رونوشت آن برای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده آمده است، جمهوری اسلامی ایران تمامی اعمال خشونت‌آمیز علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی خود در تیرانا در تاریخ 17 سنبله سال جاری توسط نیروهای پلیس آلبانی و ورود به اماکن دیپلماتیک ایران بدون اجازه مقامات ذی‌صلاح ایرانی را به شدت محکوم می‌کند. بهانه دولت تیرانا بر اقدامات ضد ایرانی اخیر خود وقوع حمله سایبری گسترده علیه نهادها و زیرساخت‌های این کشور است که تهران را مقصر این مسئله دانسته است. در این راستا آلبانی روز چهارشنبه با بهانه دست داشتن ایران در این حمله مناسبات دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. وزارت امور خارجه ایران با مردود شمردن ادعاهای بی اساس مطرح شده از سوی دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم این کشور به قطع روابط سیاسی با ایران را بر اساس چنین ادعاهای بی پایه اقدامی نسنجیده و فاقد دوراندیشی در روابط بین الملل دانست. این اقدام خصمانه تیرانا با حمایت همه جانبه غربی ها از جمله آمریکا، بریتانیا و ناتو مواجه شده و آنها در موضعی هماهنگ ایران را مسئول حمله سایبری اخیر به آلبانی معرفی کردند. این موضع با محکومیت شدید تهران مواجه شده و آن را نماد دیگری از رویکرد دوگانه غرب در زمینه حملات سایبری دانسته است. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ضمن تکرار ادعای این که ایران اخیراً حملات سایبری به آلبانی انجام داده است، مدعی شد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه آمریکا وزارت اطلاعات ایران و وزیر اطلاعات ایران را به اتهام انجام فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. تحریم‌های جدید آمریکا در شرایطی اعمال شده اند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. در این باره با هم بشنویم صحبت‌های عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
ما همیشه گفتیم اگر کاری رو قرار باشه انجام بدیم واضح و شفاف میگیم. ما آمریکایی ها رو رفتیم موشک نقطه زن زدیم در جایی که اعلام کردیم، گفتیم آه چون شما فلان کار خطا رو انجام دادید ما تنبیهتون میکنیم. جمهوری اسلامی ایران قرارش بر این هست که مرد و مردانه در صحنه دفاع از منافع ملت ایران نیسته. این حرفایی که اونها به اعتبار اون حرف واهی میگن ما تحریم میکنیم اصلا هیچ مبنای حقوق بین الملل نداره. در ماهای گذشته به جهت ضعفی که پیدا کردن در عمل پرخاشگر شدن و پرخاشگری های خودشون رو خیلی ناشیانه دارن. قبلا یه ظاهرسازی های ویژه‌ای انجام میدادن، الان اون رو هم توانش ندارن. علت چه مینه؟ در منطقه غرب آسیا شکست خوردن، از افغانستان فرار کردن، از جنوب خلیج فارس عملا اونها دستشون مثل قبل باز نیست. این واکنش هایی که دارن. ولی این نکته ای که الان اتفاق افتاده هیچ مبنای حقوقی نداره. یعنی آمریکایی ها با بهره گیری از این تیپ رفتارهای خودشون دنبال این هستند که از یک سو منافع ملت ایران جلوش گرفته بشه، از سوی دیگر به دنبال عصبی کردن تصمیم گیرندگان هستند. این در حالی است که کشور ما از قدرت لازم برخورداره. ما آنگونه که اونها میخواستند گفتن در عرصه تحریم ها فلج میشید، فلج نشدین، دردسر برای ما ایجاد کردن. اما همه دنیا دیدن که ایران قدرتمندانه در بحبوحه تحریم ها موشک به فضا میفرست. ببینید الان همه کسانی که یک زمانی این ذهنیت رو داشتن که اگر ما در واقع مساعدت بکنیم آمریکایی ها به دنبال توافق هستن، برای همه ثابت شد که در زمانی که بیشترین حد مساعدت رو هم جمهوری اسلامی داشت، آمریکایی ها بیشترین حد زورگویی، بیشترین حد زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی رو از خودش نشون داد. یعنی ما الان در سطح داخلی به یک تفاهم و توافق جامعی در سطح همه احزاب، گروه ها، جریان ها، فکر های مختلف در کشور رسیدیم و اون این است که آمریکایی ها نه تنها غیر قابل اعتمادن بلکه پیمان شکنن و به هیچ وجه نباید با اونها همکاری بکنیم، به جهت اینکه این همکاری ها حد یقفی نداره، به این معنا که اونها فقط به دنبال کسب منافع برای خودشونن. این در واقع به یک توافق کلی در کشور رسیدیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرفهای برجامی بر تعهدات خود است و تا کنون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بیشترین شفافیت را داشته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه با اشاره به گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت مطالب گزارش فصلی مدیر کل آژانس تکرار موارد بی اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرفهای برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند هنگامی که به تعهدات خود عمل نمی کنند و در حالی که تحریم‌های ظالمانه آنان علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد ایران پذیرای نظارت‌های فراپادمانی نیز باشد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب رسیدیم به ساعت 4:35 به وقت ایران و افغانستان. علاقمندان با برنامه داستان تمثیلی میتونند این برنامه را به مدت 15 بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی بیا پلاچای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نقطه قوت. قسمت اول. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
تو رو با خدا حرام باش زن، اینجا شفاخانه است.
چطور میتونم حرام باشم من؟ اگه خدای نکنه بچه یکم کدام رقم شد من چی خاک به سر خود کنم.
امیدت به خدا باشه، دکترها خوب بالای سر بچه ما هستن، دیگه توکل کن به خدا.
من چه خبره تو گفتم قبره خودت نره گفتم گوش نکدی.
خودت بودی که شله شدی، یادت نیست که چطور شله شده بودی؟ بعد از او فکر میکنی که من بچه ما را جگر گوشه ما را از قصد بردم که با موتر تکر کنن؟ تو را به خدا گریه نکو، گریه نکو دیگه. آنه دکتر صاحبم آمد.
دکتر صاحب حال بچه گکم چطور است؟ چیزی بگوید.
حال عمومی بچه تان خوب است، شرایط تحت کنترل ما هست. ولی
چی دکتر صاحب؟
ولی چی؟ راست میگم.
بگوید ما میشنویم دکتر صاحب.
خب گفتم که حال عمومی بچه تان خوب است، همه چی تحت کنترل است.
بله.
اما متاسفانه به خاطری که دیر به شفاخانه رساندن، حقیقتا چی بگویم، بر دست بچه تان کار نتونستیم بکنیم.
یعنی چی دکتر صاحب؟ یعنی چی کار نتونستیم بکنیم؟
متاسف هستم که میگم برتان، دست بچه تان متاسفانه قطع شده.
چی؟
بله قطع شده، امکان پیوند نبود. در واقع گفتم که خیلی دیر به شفاخانه رساندم. ما تلاش خود کردیم، باور کن. ببینین جای تاسف است، ولی من
خواهش میکنم بس است دیگه، گریان نکن.
ولی من فکر میکنم بازم باید خدا رو شاکر باشن، میتونست اتفاق بدتری هم بفته. چرا که اگه خدای نکرده چند دقیقه دیرتر به شفاخانه رسیده بود، حالا بچه‌تون زنده نبود.
حق باش ماست دکتر صاحب، تشکر از خودتون.
خواهش میکنم، ما باور کنن تلاش خود کردیم.
اینالی چه خاک به سر خود کنیم.
تو رو با خدا دیگه گریان نکن. شکر که بچه ما زنده است. با خدا من یه جوری نداشتم که دوباره زنده ببینمش. خواهش میکنم.
ده سال از او حادثه تأسف بار میگذشت و حال طفل با مشکل نداشتن یک دست کنار آمده بود. اگرچه این مسئله دشواری های بسیاری را برای او داشت، او بسیار مستعد بود و این مسئله پدرش را به فکر فرو برد تا کاری کنه.
موسیقی
میخوای چیکار کنی؟
میخوایم بچه ما را ببرم پیش یک استاد زبردست که برش جدا یاد بده.
مثل اینکه یادت رفته که بچه ما یک دست نداره.
میدانم که بچه ما یک دست نداره، ولی من متوجه شدم که نام خدا بسیار استعداد داره.
بله، در استعداد شک نیست، استعداد داره. ولی کدام استاد شاگرده را که یک دست نداره قبول میکنه؟ تو بر ما بگو.
رفیقم میگفت که یک استاد جدا میشناسه که خیلی شاگردایش به مسابقات مقام آوردن. میبرم پیش او.
شوی ساده مرسیکو، مردم که دست و پای سالم به جایی نمیرسن، او وقت تو چه توقعی داری؟
من خود خیلی امیدوار هستم. باش که سبا ببرمش پیش امی استاد.
حاجت نیست که بچی ما رو ببری. من میگم خودت تنها برو ببین که قبول میکنه اصلا یا نه، که اگر قبول نکرد خب معلوم دارست که سر روحی بچی ما خیلی تاثیر بد میمونه.
اتفاقا باید ببرمش که استاد از نزدیک شرط بچه ما رو ببینه.
چی بگویم، خاک بچگک که خودشم، کلش گناه توست، کلش گناه توست.
زن با شروع نکو، 10 سال است که تا گپ شور میخوره فرتی کده میگه گناه ماست. چطور بگویم، من به اندازه خودت از اتفاق ناراحت هستم.
من معذرت میخوایم، باور کن دست خودم نیست، بعض وقتا از اراده خارج میشم.
راستی برایان کجاست؟
به کوچه است، اینالی میایه دیگه.
سلام استاد.
سلام.
وعلیکم السلام، خیلی خوش آمده.
استاد من خدمتتان رسیدم که بچه‌م برایان جودو یاد بگیره پیشتان.
خب کار ما ممیز پروا نداره، در خدمتتان هستم.
اما فقط این نیست استاد، من یک خواهش دیگه هم از خودتان داشتم.
دیگه چی گپ هست؟ گپتان رو بزنن من میشنوم.
برایان بچه‌م بسیار با استعداد است، من خواهش میست که از بچه‌م یک قهرمان جودو بسازین.
خب خیلی گفتی که از بچه‌ت یک قهرمان جودو بسازین.
بله بله.
اما
میدانم که بچه‌م یک دست نداره، ولی
خب برای بچه‌م خودت به من بگو که جودو خوش داری یا نداری؟
بله خیلی خوش دارم.
خب و یک سوال دیگه از خودت به من بگو که میتونی قهرمان شوی یا نه؟
بله میتونم.
این خوب است، این خوب است، این روحیه برای قهرمان شدن لازم است.
خوب استاد چه میکنیم؟ قبول میکنیم؟
سر از سبا برایان بگوین که بیای تا تمرین خودش شروع کنیم. بخیر، یک سال دیگه شما برایان قهرمان جدوی کشور بدانین. البته البته برده سنی خوده.
راست میگین؟
بله بله.
یک جان تشکر استاد. خب اگه اجازتان باشه ما بریم دیگه، با سبا برایان میای خدمتتان.
فقط یک گپ را میالی بگم، می اول بگویم که
بفرمایید.
گوشتان باشه، من به بی‌نظمی بسیار حساس هستم، به هیچ وجه بی‌نظمی را تحمل کردن نمیتونم. یعنی نفرا بوده که بی‌نظمی کردن، عذرشون رو خواستم، گفتم که دیگه نیایم.
خاطرتان جمع جمع باشه استاد. بچه‌م برایان شنیدی که استاد چی گفت؟
بله بله آقا.
خب روزتان بخیر استاد، ما رفتیم دیگه.
روز شما بخیر باشه، خیلی یادتان نرود. سر از سبا بخیر، سر ساعت نمینج باشه.
بچه شه
چی گفتی؟ قهرمان جدو؟
بله، پدرجانم به استاد گفت که از بچه برایان باید که یک قهرمان جدو بسازیم.
واقعا پدرت تو یک گپ زد؟
بله.
خب جان مادر، ایره بگو که استاد باز در جوابش چی گفت.
خوشداد از من پرسید که جدو خوشدار یعنی میتونی قهرمان شوی یعنی من گفتم بله که میتونم
همین؟
نه دیگه سر از شبا باید بروم که کار خودش شروع کنم میرم کلاب جدو
تو باز دستی مرد من چی کار کنم بچه
میگم
جان
من قهرمان جدو شام شما خوش میشین مادر جان
معلوم دارست جان مادر که خوش میشم ولی بچه قندم اگه قهرمانم نشوی بر ما اصلا مهم نیست مهم ایست که خودت تلاش کنی همی
نه نه پدرم گفته که ما باید قهرمان شوم ما قهرمان میشم
آبخیر جان مادر مادر فدای سر تو شوم من مطمئن هستم که تو قهرمان میشی ولی بچه قندم این مهم نیست که خودت قهرمان نشوی مهم گفتم برد بیشتر ایست که تو تلاش کنی اگه قهرمانم نشوی بر ما و پدر جانت قهرمان هستی تو قهرمان زندگی ما استیفا میدی؟
نه مادر جان ما باید قهرمان شوم استادم هم همینه گفت ما حتما باید قهرمان شوم پدر جانم این رقمی خوش میشه
بله جان مادر پدر جانت کوشش و تلاش خودم میکنه پیش بهترین استاد تو را میبره تو هم تلاش خودت بگو که قهرمان شوی و به او آرزویی که داری برسی جان مادر من همیشه دعا میکنم که تو قهرمان باشی در ضمن گفتم که تو قهرمان زندگی ماستی جان مادر خیلی خوب بچه قندم گفتی که استاد گفته که سر از سبا باید بیای کلاب ها؟
بله استادم گفتن که از سر از سبا باید برم کلاب که جدو یاد بگیرم
آفرین جان مادر تا جایی که پدر جانت به من گفته بودی استاد خیلی به وقت اهمیت میده جان مادر شبا سر موقع باید بخوابی که صبح سر موقع بیدار شوی صبحانه تکمیل بخوری که بتونی در کلاب ورزش کنی و چیزایی که استاد برات یاد میده یاد بگیری میفهمی که انگیزتم چیست؟ قهرمانی
بله مادر جان
برایان هر روز تلاش میکرد که بتونه موفق شوه. او همه سعی خود انجام میداد تا بهترین باشه. دیگه بچه ها در باشگاه او را با تعجب سیل میکردن. چرا که برایان اولین جودوکاری بود که یک دست نداشت. اما بعد از مدتی وقتی که سخت کوشی و تمرین های برایان دیدن همگی با او دوست شدن و همراهش تمرین میکردن. البته تشویقای پدر و مادر برایان هم بی تأثیر نبود. اونا از این که می دیدن برایان به یک کاری اقدر شوق و ذوق نشان می ته خوش بودن. این اولین باری بود که برایان با علاقمندی یک هدفی را پیگیری می کرد و بر موفق شدن می جنگید. دوستان عزیز ادامه این داستان را می توانید در برنامه فردا بشنوید.